میخوام و شبانان کلیساهای مختلف رو به هم وصل میکنن و دلشون الان برای ایرانه، تمرکزشون الان به ایران افتاده و این عزیز ما رو پیدا کردن، ما ایشون رو پیدا نکردیم، یعنی خدا از طریق چش ایشون ما رو پیدا کرده و دوست دارن و گفتن میایم و میخوان دل خودشون رو با ما باز کنن، ما رو تشویق کنن، ما هم آماده هستیم. آمین. پلیز دکتر.
Welcome. It's a joy and an honor to be with you today.
It's same here. I'm going to translate that.
Okay.
ایشون میفرماید که خیلی خوشحالم که امروز با شما و افتخار میکنم که با شما هستم.
The Lord is building his church all over the world.
خداوند کلیسای خودش رو در سراسر دنیا داره بنا میکنه.
These are the greatest days of the church of the Lord Jesus Christ.
روزها روز بهترین روزها و بزرگترین روزهای کلیسای خداوند در جهان.
And it's my honor and joy to be with you today.
و این افتخار و شادی منه که با شما امروز اینجا هستم.
You know, when Dr. Bill Bright and I began the network some 15 years ago, it was just him and me.
15 سال پیش با دکتر بیل برایت با هم این نتورک رو شروع کردیم.
The Lord has blessed the network.
خداوند این برکت داد به این نتورک.
Today there's more than 2000 different organizations in it.
الان در این نتورک 2000 بیشتر از 2000 organizations.
And more than 500,000 churches in the network. And why are we working so hard to make the network?
چرا ما اینقدر سعی داریم که سخت کار میکنیم که این نتورک به وجود بیاد و کار.
It's all about finishing the Great Commission.
تمام این صحبت های ما برای اینه که اون دستور بزرگ خداوند که به دنبال گم شده بری و نجات پیدا کنه رو ما میخوایم انجام بدیم.
My dad went to be with the Lord 4 weeks ago.
پدر من 4 هفته پیش به آسمان رفت.
Pastor Camille knows about this.
کامی میدونست راجبش.
He was a tremendous dad.
خیلی پدر عالی بود.
He was 86, almost 86 years old.
تقریبا 86 سال عمر کرد.
His mother lived to be 103.
مادرش 103 سال عمر کرد.
And so he was an incredible father.
خیلی پدر عالی بود.
And I have an identical twin brother.
و من یک برادر دوقلو دارم.
His name is also James.
اسم او هم James.
Yes.
Two James.
Yes, true. Yeah, it's true. Yeah, it's true.
فکر کنم مادر اس پیدا نکرده بوده.
My parents did not have a creative moment when we were born.
مادر من یا پرنت من والدین من زیاد خلاق نبودن موقعی که ما به دنیا اومدیم.
And he's also in ministry.
همین جور در خدمت خدا نیست.
So when something doesn't go well, I just say he did it.
وقتی خدمت ما اشتباه میره من میگم داداش دوقلوم کرده.
But seriously, when I was a teenager about 15 years old,
وقتی من 15 ساله بودم و نوجوان بودم.
One day my brother and I were arguing.
من و برادرم داشتیم با هم بحث و جر و بحث می‌کردیم.
In the home we were really arguing.
و واقعاً داشتیم جر و بحث می‌کردیم.
My dad came in and told us to sit down.
و پدرم منو اومد گفت بشینید.
And he looked at both of his sons.
و دو تا صورت دو تا پسرش نگاه کرد.
And he said if both of you boys could just quit arguing, you could help change the world.
اگه شما دو تا داداشا با این جرابستتون رو متوقف کنید میتونید دنیا رو تغییر بدید.
I never forgot that moment.
من اون زمان رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم.
If the church could just quit arguing.
اگر کلیسا توقف یعنی شروع کنه
Among ourselves.
بحث نکنه با هم دیگه در میان هم دیگه.
We could change the world.
ما دنیا رو میتونیم عوض کنیم. That's great.
We spend so much time working on stuff that does not matter.
ما وقتمون رو به چیزایی که اصلا ارزش نداره تلف میکنیم.
Amen. And we just got to get focused on the main thing.
ما باید به اون هدف اصلی تمرکز کنیم.
And we're just honored and counted a joy to partner with your pastor and the church, and we're just thrilled to be here.
ما افتخار میکنیم که با شبان شما و این کلیسا همکار هستیم و میخوایم با همدیگه کارهایی رو برای خدا انجام بدیم. و من پیامی رو در دلم دارم که میخوام با شما در میون بگذارم.
It's out of Genesis chapter 50.
در پیدایش فصل 50.
Genesis chapter 50. Genesis 50 verse number
22.
It's a very familiar passage, and I'm going to allow Pastor just to go ahead and read it to redeem a moment or two. Genesis 50, verse 22. Would you please stand with me in honor of God's word today?
و اجازه میدن که من به فارسی بخونم.
Aren't we grateful we have God's word?
آیا ما شکرگزار نیستیم که خدای بزرگی داریم؟
Genesis 50 verse 22 the rest of the chapter.
The rest of the chapter. 50 22 to the end.
It's great.
و یوسف در مصر ساکن ماند، او و اهل خانه پدرش. و یوسف 110 سال زندگی کرد. و یوسف پسران پشت سوم افرایم را دید و پسران ماکیر پسر منسی نیز بر زانوهای یوسف تولد یافتند. و یوسف برادران خود را گفت من میمیرم و یقینا خدا از شما تفقد خواهد نمود و شما را از این زمین به زمینی که برای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم خورده است خواهد برد. و یوسف به بنی اسرائیل سوگند داد و گفت هر آینه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوان‌های مرا از اینجا خواهید برداشت. و یوسف مرد در حینی که 110 ساله بود و او را حنوط کرده و در زمین مصر در تابوت گذاشتند.
Dear Heavenly Father, thank you for this incredible day.
خداوند از تو ممنونم برای این روز عالی که به ما دادی.
This is a day that you have made.
این روزی است که تو آفریدی.
Lord, I thank you for all that you're doing throughout the world.
خداوند ممنونم برای کارهایی رو که داری در سراسر جهان انجام میدی.
And I thank you for what you're doing in Iran.
و ممنونم کاری رو که در ایران داری انجام میدی.
And Lord, we ask you to add godly wisdom to everything that's about to be said today.
خداوند ازت میخوام که اون حکمت الهیت رو به هر چه که اینجا گفته میشه اضافه کنی.
And Lord, we'll be careful to give you praise and glory for it.
خداوند ما مواظب هستیم و سعی میکنیم تمام جلال رو به تو برگردونیم.
In Jesus' name.
در نام عیسی مسیح.
So for 15 years we've been working on a training curriculum.
15 ساله که ما روی یک برنامه تعلیم و تربیتی داریم کار میکنیم.
It's not about the West going to the rest.
این دروسی رو که داریم معنیش این نیست که غرب داره میره به طرف شرق.
But it's about the best around the world going to the rest of the world.
یعنی دوباره تکرار میکنم. غرب چیز خیلی عالی نداره بلکه داره برای تمام دنیا یک پیام میده.
It's about God's people all over the world working together to finish the Great Commission.
راجع به اینه که تمام دنیا دارن با هم کار میکنن تا اون دستور بزرگ خداوند در متی 28 انجام بشه.
So we are focused right now and getting that into Farsi.
و ما داریم تمرکز میکنیم که این مطالب رو به فارسی تبدیل کنیم.
And we're working in 30 major languages that will get us a 99% of the Christian speaking population of the world.
ما 30 تا زبان رو ترجمه کردیم و میخوایم این کارم انجام بدیم.
And but Farsi and Arabic are two key languages that we're working on there.
و زبان فارسی و زبان عربی دو تا از زبانهای کلیدی این برنامه ما هستند.
And the Lord is helping us what we call to open hubs all over the world.
که ما میخواهیم تمام این قسمت این محل ها هاب میشه به فارسی چی میشه این مراکز رو شروع کنیم و
Next week in Mexico.
در مکزیک داشتیم این کارو.
We have hubs in Europe, we have hubs in Latin America, we have hubs in Asia and we're getting really focused on the Middle East.
ما در اروپا مالزی
آسیا
در آسیا
Latin America,
در آمریکای جنوبی
Africa,
و اروپا و آفریقا
really
داشتیم و الان هم میخوایم روی خاورمیانه تمرکز
کنیم. And so we encourage you to be praying for us.
ازتون خواهش میکنم که برای ما دعا کنید.
That the Lord will continue to help us along the way.
ما مطمئنیم که خداوند در راه به ما کمک خواهد کرد.
So for a little while this morning I want to teach on the blessings in a box of bones.
Wow. در این صبح میخوام براتون پیامی بیارم که راجع به برکت در جعبه استخوان هاست.
And this is about the life of Joseph.
راجع به زندگی یوسفه.
And guys, you'll be able to follow right along. You won't hear me say anything else about the PowerPoint, okay?
شما PowerPoint.
It's awesome. Thank you. Probably every one of us in this room have heard of the life of Joseph.
ما خیلی از ما در این اتاق که نشستیم راجع به زندگی یوسف میدانیم.
More is written about the life of Joseph than there are about Abraham, Isaac and Jacob combined in the book of Genesis.
در کتاب پیدایش راجع به یوسف از زندگی یوسف خیلی بیشتر از ابراهیم و یعقوب و اسحاق که با هم جمع بزنید بیشتر نوشته شده.
But when you get to Hebrews chapter 11, what we call the Hall of Fame of Faith, he only gets one verse.
ولی وقتی میایم که در عبرانیان فصل 11 که اون اتاقی است که همه ایمانداران درش هستن فقط یک آیه راجع به یوسف.
The word of God says by faith he made mention of the Exodus and he gave orders concerning his bones.
و راجع در اون کلام میگه که یوسف با ایمان راجع به استخوان‌های خود صحبت کرد.
At the end of the journey, God said, now that's by faith he made mention of the Exodus, he gave specific orders concerning his bones.
میگه با ایمان راجع به خروج قوم اسرائیل از مصر و استخوان‌های خودش نبوت.
You know, the Bible says it takes faith to please the Lord.
کلام خدا میگه فقط ایمانه که میتونید خدا را راضی نگه دارید.
In fact it says it is impossible to please the Lord without faith.
و کلام خدا در حقیقت میگه که غیر ممکنه که بدون ایمان خدا را راضی و خوشنود
کنید. When you please the Lord it doesn't really matter who you displease.
وقتی شما خدا را خوشنود میکنید اصلا هیچ اشکالی نداره که هیچ کس خوشنود
But when you displease the Lord it doesn't really matter who you please.
وقتی خدا رو شما ناخوشنودی خدا را دارید فرق نمیکنه کی خوشنوده.
I used to think I could make everybody happy.
من قبلا فکر میکردم که باید همه رو خوشنود کنم.
But there are some people you can never make happy.
ولی خیلی افراد هست که نمیتونید شما خوشنودشون
کنید. Some people manufacture their misery.
بعضی از مردم اصلا اینجوری بافته شدن، ساخته شدن که درد رو بکشن.
You ever known somebody like that?
میشناسید همچین افرادی؟
Small thinkers make big stinkers.
کسایی که خیلی کوتاه فکرن بوی زیادی هم میگیرن.
We serve a huge God.
بعد ما یک خدای عظیمی رو خدمت می کنیم.
And there are no problems in heaven, only plans for our lives.
در آسمان هیچ مشکل و نگرانی نخواهیم داشت، بلکه what is in the heaven?
No problems in heaven, just plans for our lives.
و فقط نقشه عالی ما در آسمان ثبت شده است.
And so God has something divinely unique for every one of us in this room today.
خداوند برای تک تک ما یک نقشه الهی مخصوص برای ما داره.
First of all, we need to remember the unbreakable promises of God.
و ما باید بدونیم که احتیاج داریم که قول‌های خدا را که هیچ وقت اونا را نمیشکونه به یاد بیاوریم.
When God gives a promise, he's going to fulfill it.
وقتی خدا یک قولی رو میده، حتماً انجام خواهد داد.
God gave a promise to Abraham. He said you're going to have a son and now that son will become a nation.
خدا به ابراهیم قول داد که یک پسر خواهی داشت و اون پسر یک ملت خواهد شد.
It didn't matter who the Pharaoh was, God was going to fulfill his promise.
برای خدا اصلا مطرح نبود که فرعون کیه، ولی به خدا قولش رو داده بود.
Isaac was born and he died.
اسحاق به دنیا اومد و مرد.
Jacob was born and he died.
یعقوب به دنیا اومد و مرد.
And when Jacob was dying, Joseph was the second in command.
وقتی یعقوب مرد، یوسف به جای او
And the Bible says that when Jacob died, Joseph stopped everything he was doing and he took his dad back to Israel, the land of promise.
وقتی یوسف که در اون زمان نفر دوم مصر بود، پدرش که فوت کرد، همه چیز را متوقف کرد و پدرش رو برداشت برد به کنعان.
And Joseph came back to fulfill his divine plan for God's will in the earth.
و یوسف برگشت تا اون نقشه عالی الهی رو که روی زمین خدا میخواد انجام بده رو کامل کنه.
Joseph knew what his role was.
یوسف میدونست که نقشش در این نقشه الهی چیه.
Joseph knew what God was up to.
یوسف میدونست که خدا چی فکر میکنه و چی کار میکنه.
Do you know what God's role is for your life?
شما میدونید خدا چه نقشه‌ای برای زندگی شما داره؟
Do you know what God is up to today?
شما میدونید خدا چی کار میخواد امروز انجام بده؟
God has a role for every one of us in his goal.
خداوند در نقشه خودش برای تک تک شما یک نقش مهم میداره.
His goal is everyone.
جالبه. و هدف او همه هستند.
He didn't die for a percentage of the world, he died for the whole world.
خداوند برای یک عده مخصوصی در دنیا نمرد، او برای تمام جهان مرد.
He died for every nation of the world.
او برای تمام ملت‌های دنیا مرد.
Every one of us have to take ownership of God's goal.
خدا همه تک تک ما باید این مالکیت هدف خدا رو برای خودمون بگیریم.
And when we take ownership of God's goal, we got to find our role in God's goal.
ما باید بدونیم که این مالکیت رو خدا به ما داده و با شناخت اون نقش خودمون و هدف خودمون رو تشخیص
بدیم. I have a part, pastor has a part. Every one of us have a divine part in God's goal.
من یه نقش دارم. پاستر شبان یه نقش داره و تک تک شما یه نقش مخصوص دارید.
Joseph understood this.
یوسف این را میدانست.
This is something that must get a hold of every one of us.
این طرز فکر میبایست تک تک ما همچین طرز فکری رو داشته.
4% of Christianity is in North America. 96% of Christianity is not in North America. 4% of Christianity is in North America. 96% is not.
Okay. 4% مسیحیت در شمال آمریکا، در آمریکایی که ما هستیم هست. 96% در آمریکا نیست.
Think about that for a moment.
یه مقدار راجع به این فکر کنید.
If we learned everything there was about Christianity in North America, we still get a failing grade.
اگر هر چی راجع به مسیحیت تو آمریکا یاد بگیریم، باز هنوز نمرمون ردیه.
So let's say we learned what God was doing among the Iranian people and what God was doing among North America, we still wouldn't know very much about Christianity.
فرض کنید در آمریکا شما دارین راجع به ایران و جاهای دیگه دارین میفهمید که چیکار دارن میکنن، هنوز دقیقاً نمیدونیم دارن.
There are more Christians in the world today in the hit than in the history of the world.
در این زمان تاریخی، در تمام طول تاریخ، مسیحیان زیادی خارج از آمریکا
وجود دارن. There's about 1.5 billion Christians in the world.
1.5 billion مسیحی در سراسر دنیا هستند.
And more than 115,000 people a day are coming to faith in Jesus Christ.
Wow. 150,000 نفر روزانه وارد ملکوت خدا میشن.
Let me give you an example.
بزنین یک مثال بهتون بگم.
Every one of us in this room have heard of the nation of Indonesia.
راجع به اندونزی همه ما در این اتاق شنیدیم.
There are more followers of Muslim philosophy in Indonesia than any other nation in the world.
میدونید که فلسفه اسلام در اندونزی خیلی قوی تره در جاهای دیگه دنیا. اونها خیلی واردن به این اسلام و فلسفه اسلام.
Did you know that Indonesia is approaching 26% Christian today in the nation of Indonesia?
در اندونزی الان تعداد مسیحیان داره به 26% نزدیک میشه.
For example, I preached in a church there a couple years ago. They average 140,000 on the weekend.
من در یک کلیسای اونجا موعظه می‌کردم. اون میانگین افرادی که در یک شنبه خدمت میکردن 140,000 نفر in Sundays
weekend yeah.
weekend in yeah.
one church
در یک کلیسا 140,000
the church seats 40,000 people
اون کلیسا 40,000 نفر رو
What nation did I say that church was in?
کدوم ملت رو گفتم این کلیسا توشه؟
Indonesia.
اندونزی.
What I'm saying to you is there's so much about Christianity that we do not know about.
یه چیزی که می‌خواستم ثابت کنم اینه که خیلی چیزا راجع به مسیحیت داره تو دنیا انجام میشه که ما خبر نداریم.
The Lord is building his church.
خدا داره کلیسای خودش رو بنا می‌کنه.
These are the greatest days in the history of the world.
این روزها بهترین روزهای تاریخی است
که ما داریم زندگی می‌کنیم. We have a role in the goal.
ما در این هدف نقش مخصوصی داریم.
He died for everybody.
عیسی مسیح برای همه
And it's time for the Iranian church to believe God for the whole church.
الان زمانی کلیسای ایرانیان این ایمان رو داشته باشه که برای تمام کلیساها بیسته.
Somebody said amen.
و ایمان داشته باشه.
What happens sometimes is we just try to reach only those that we are familiar with.
بعضی وقتا با این اتفاق میفته که ما با اونایی که خیلی راحت هستیم شروع میکنیم صحبت کردن راجع به مسیح.
Amen. Chinese love to win Chinese.
Chinese ها دوست دارن که چاینیزا ایمان بیارن.
And by the way, I have two Chinese daughters.
من دو
I do.
You do?
I do. Two Chinese daughters.
Is that by
we adopted them?
Adoption.
Yes.
Okay.
Yes.
There's so many surprises today.
Yeah, I know. But we do. And they're 10 and 15.
All right. 10 ساله و 15 ساله دختر چاینیز رو ادابت کردن این دو عزیز ما. میگه چاینیزا دوست دارن به چاینیزا بگن.
So made in China means something different to us than does a lot of other
people. That's right. وقتی میگن که یه دونه وسیله می‌خرید نوشته روش made in China برای ما خیلی معنی بیشتری میده تا شماها.
My girls are 10 and 15.
دخترای من 10 و 15 هستن.
My wife and I are 55.
من و همسرم 55 ساله.
Our children are 10.
بچه‌های ما دهن.
And 15.
15.
Please fast 15. And pray for us.
پس خواهش می‌کنم برای ما هم دعا بکنید هم روزه بگیرید. چه خیلی فاصله سنی.
But Chinese love to win Chinese.
Chinese ها دوست دارن روشی رو که چاینیز ها میکنن استفاده کنن.
Spanish love to win Spanish.
مکزیکی ها اسپانیش ها همون جور با
Iranians love to win Iranians.
ایرانی ها اون روش خودشون رو دوست دارن.
But that's not good enough.
این کافی نیست.
Jesus Christ called us to reach the whole world.
عیسی مسیح گفت برید تمام دنیا رو شاگرد من
سازید. It is my responsibility, it's your responsibility to take ownership of God's plan for the earth.
این مسئولیت من و همه ماست که اون کاری رو که خدا نقشه خدا رو که داره حتما مالکیتش رو امروز بگیرم.
آمین. We need to remember the unbreakable promises of God.
ما میبایست اون قولهایی که خدا داده و هیچ وقت نمیشکونه رو حتما به یاد بیاریم.
We in America like to talk about the American dream.
ما در آمریکا دوست داریم راجع به آرزوها و دریمای آمریکا صحبت کنیم.
American dream is work hard.
یکی از آرزوهای آمریکایی اینه که کار زیاد بکن، پول زیاد بساز.
Retire early.
زود بازنشسته بشو.
Move to a warm place.
و برو تو یه جای گرم زندگی کن. And buy a house too.
And buy a house.
یه خونه بخر. American dream.
But Jesus didn't die for the American dream.
ولی عیسی مسیح برای آرزوی آمریکا تنها نمرد.
Does God want to prosper us? He does.
آیا میخواد ما رو متمول کنه؟ بله.
Does God want to bless us? He does.
میخواد ما رو مبارک کنه؟
Does God want to strengthen us? Yes, he does.
میخواد ما رو قوت ببخشه؟ بله، میخواد بکنه.
But he died for what's in his heart.
او مرد برای آن چیزی که تو قلبش بود.
We need to remember the unbreakable promises of God.
ما میبایست قولهایی که خدا هیچ وقت نمیشکنه رو همیشه به یاد بیاریم.
Secondly, we need to rely on the unshakable power of God.
احتیاج داریم که بر قوت شکست ناپذیر خدا تکیه کنیم.
You know, companies open and they close.
شرکت های تجاری باز میشن و بسته میشن.
Denominations start and they stop.
کلیساهای باز میشن و میایستن.
Empires are raised up and they come down.
امپراتوری های بلند میشن و بعد میان پایین.
But the kingdom of God continues to advance every year.
ولی پادشاهی خدا هر روز داره به جلو میره.
Amen. Nations have recession.
ملت ها رکود اقتصادی دارن.
But the kingdom of God has never had a recession.
ولی پادشاهی خدا ملکوت خدا هیچ وقت رکود نداره.
God continues to build his church.
خداوند کلیسای خودش رو داره بنا میکنه.
When things are easy and when things are not easy, he continues to build his church.
چه اوضاع سخت باشه چه آسان باشه عیسی مسیح داره کلیسای خودش رو بنا میکنه.
Now Joseph was about to die.
یوسف داشت فوت میکرد.
So he brings his family members to him and he begins to share with them.
برای همین تمام خانوادهش رو جمع کرد و با اونها در میون گذاشت.
No doubt there are a lot of concerns that come to you and me.
خیلی خیلی فکرها بوده تو مغزش ماها میاد بعضی وقت.
There were concerns for him.
بعض اونها هم خانواده هم راجع به یوسف ناراحت بودن.
Death was coming for him.
مرگ نزدیک بود براش.
Do you have anything worse than death stalking you? I'd like to know what it is.
آیا چیزی هست تو زندگیتون که از مرگ ناگوارتر باشه در زندگیتون؟ من میخوام بدونم.
You know, we don't like to talk about death.
ما راجع به مرگ نمیخوایم صحبت کنیم.
But the latest statistic on death is 1 out of 1.
ولی آمار نشون میده که آمار 100% برای هممون اتفاق میفته.
And I'm not making light of death.
و من برای مرگ دروغ نمیتونم.
Back in the 1990s, Pastor, my wife and I, we buried 2 children. Okay. 91 and 98.
Okay. سال 1991
91
and 98. من دو تا از فرزندامو خودم خاک کردم.
We buried a little baby boy and a little baby girl.
یه پسر کوچیک بیبی و یه دونه دختره.
And then we adopted our 2 girls.
و ما دوتا بچه‌ها رو.
So I'm not making light of death.
دوتا بچه‌ها رو ادابت کرد.
But death is coming for Joseph.
من نمیتونم راجع به مرگ دروغ بگم.
And so he pulls his family members together in the midst of this.
یوسف خانواده‌اش رو آورد و در میان اونها همچین چیزی.
And what does he tell them?
چی بهشون گفت؟
He reminds them of their future.
برای آینده‌شون رو به خاطرشون آورد.
He said there's coming an exodus.
بهشون گفت که یک خروجی انجام
خواهد شد. It's just beyond my grasp.
که من نمیتونم الان اون رو.
But the exodus is coming.
ولی اون خروج خواهد بود.
Because God promised us to us.
برای اینکه خدا گفته بود این خروج انجام خواهد شد.
He was reminding them that there is a great future ahead of them.
بهشون یادآوری کرد که یک آینده بسیار عالی جلوی اونها
هست. And none of us know when the great commission is going to be fulfilled and none of us know when Jesus Christ is going to come.
ما نمیدونیم که کی عیسی مسیح برمیگرده و کی این پیام عظیم خدا کامل میشه.
But it's getting closer every day.
ولی هر روز داریم بهش نزدیک
میشیم. It is just beyond our grasp.
یه ذره دورتر از گرفتن دستای ما.
The King of Glory is getting ready to return.
ولی پادشاهی خدا داره میچرخه و عوض میشه.
And no doubt there are concerns around us.
برای همین خیلی خاطرهای ما ممکنه نگران باشه.
Look at what happens in North Korea.
نگاه کنید به کره شمالی.
I see what China is doing in the South China Sea.
و ببینید در اون چین در دریاهای جنوب چین.
I look at the terrorism in North America and throughout the earth.
ببینید که در شمال کالیفرنیا، شمال آمریکا چه تروریست‌های اعمال تروریستی داره انجام میشه.
No doubt there are concerns all around us.
می‌دونیم که نگرانی‌های زیادی دور و بر ما هست.
But God in the midst of it is still building his church.
ولی در میان همه نگرانی‌های شما عیسی مسیح داره کلیسای خودش رو بنا می‌کنه.
Amen. Not only there are concerns around us, but there are changes coming.
نه تنها نگرانی دور و بر ما هست، بلکه
huge changes
شدن و عوض شدن در جلوی ماست.
Technological changes are coming.
خیلی عوض شدن‌های منطقی که خدا داره جلوی ما گذاشته.
If you haven't enjoyed the technological changes of the last 10 years, you won't enjoy the next 10 years.
اگر در این 10 سال اخیر شما این تعویض و تبدیل رو تجربه نکردید، are you going to be surprised or are you going to get it?
It's coming so fast. Yes.
داره خیلی سریع این تبدیل‌ها و تعویض‌ها نزدیک میشه به ما.
Some believe we're within 20 years of being able to track everybody on the planet technologically.
دارن میگن که در 20 سال آینده هر شخصی رو میتونن در سراسر دنیا تکنولوژی خواهد آمد که هر شخصی رو در سراسر دنیا میتونن مشخص کنن که کجاست.
In 2001 300 million people had one of these.
در 2001 فقط 300 هزار نفر یه دونه از این تلفن‌ها
داشتن. Today more than 5 billion people have one of these.
الان بیشتر از 5 بیلیون نفر همچین تلفنی رو دارن.
That right alone has revolutionized the communications of the world.
همین این یه دونه تمام مخابرات دنیا رو عوض کرده و تبدیل کرده. پس تبدیل الانه داره انجام میشه و سریع میاد.
And there were changes coming for the nation of Israel.
و این تبدیل و عوض شدن جلوی ملت اسرائیل هم بود.
While Joseph was there they had favor. After Joseph was gone they had labor.
موقعی که یوسف زنده بود تمام اون قوم اسرائیل برکت و احسان مصر رو داشتن. وقتی یا رحمت مصر رو داشتن. وقتی یوسف مرد زحمت مصر رو داشتن.
A pastor friend of mine in New Jersey asked me the question, if I could pray for anything, what should I pray for?
What was that again?
A New Jersey pastor friend
Jersey.
Asked, if there's anything I should pray for, what should I pray for?
یکی از شبانان در نیو جرسی در آمریکا ازشون پرسیده بودن من برای چی برای شما دعا کنم؟
And I said, pray for favor.
گفتم برای احسان خدا دعا.
Favor upon your life.
برای فیض خدا روی
Favor upon your family.
فیض خدا روی خانواده.
Favor upon your work.
فیض خدا روی کار.
When favor is high, labor is low.
وقتی احسان خدا بالاست، دردسر ما کمه.
And when favor is low, labor is high.
وقتی فیض خدا کمه، برای همین زحمت ما بالاست.
When people pass our home, they ought to be able to say that home is favored by the Lord.
وقتی مردم از جلوی خونه شما رد میشن، باید بگن این خونه رحمت و احسان و فیض خدا بر این خونه است.
We should ask God to favor us as we go about his work and business every day.
ما هر روز که به سر کار میریم میگیم خداوند احسان تو فیض تو بر من باشه که میخوام امروز روزمو شروع کنم.
We need God's favor upon the United States of America.
ما فیض خدا را رحمت خدا را بر کشور آمریکا میخوایم.
We need God's favor upon the work that he's doing all over the earth.
ما فیض خدا را بر کار خودش در سراسر دنیا از او طلب میکنیم.
But there were changes coming.
اما این تبدیل و عوض شدن نزدیکه.
And there are huge changes coming.
و عوض شدن خیلی تبدیل خیلی شدیدی و عظیمی نزدیکه.
We need to remember the unshakable promises of God.
به یاد بیارید که خداوند قولاشو نگه می‌داره.
And third and last today, we need to remember the unshakable peace of God.
سومی اینه که خداوند ما احتیاج داریم در آرامش واقعی و بدون شک خدا آرامی بگیریم.
The unmistakable peace of God.
آرامی واقعی و بدون شک خدا.
There's nothing like the peace of God.
هیچ چیزی مثل آرامش خدا نیست.
Some time ago my wife and I were on an airplane together.
چند وقت قبل من و همسرم روی در هواپیما
بودیم. My wife and I have been married 30 years.
من و همسرم 30 ساله که ازدواج کردیم.
And she used to travel with me a whole lot until we adopted our girls.
با من خیلی سفر می‌کرد تا موقعی که ما این دو دخترمون رو ادابت کردیم.
So we were flying from the Detroit, Michigan to Memphis, Tennessee.
ما از دیترویت به ممفیس تنسی داشتیم می‌رفتیم.
And the plane was having some problems.
ولی داشت هواپیما یه سری تکون داشت می‌داد.
My wife and I were very tired and my wife was absolutely sound asleep.
خسته بودیم، همسر من کاملا خواب بود.
Plane wasn't doing so well.
ولی هواپیما زیاد درست رفتار نمی‌کرد.
The pilot came on and said, "Maybe you've noticed that we're having some challenges while we're flying."
خلبان گفتش که شاید متوجه شدید که یک سری تلاطم داریم.
That was such an encouraging word for me. You notice we've got some challenges while we're flying.
خلبان گفتش که یک سری چالش ها جلومون داریم، داریم از توش رد میشیم. برای من خیلی این خوب بود که جلوی ما چالش ها وجود داره.
So he said we think that when we fly lower we will see ice melt off the hydraulics.
اگر ما بیایم پایین‌تر پرواز کنیم اون یخی که روی هیدرولیک اون بال‌ها هست آب خواهد شد.
When we're 39,000 feet I don't want to know what you think.
در 39 پایی توی آسمان من نمیدونم شما چی فکر
می‌کنید. I want to know what you know.
من می‌خوام ببینم، یعنی خلبان گفته اگه بیایم اونجا فکر می‌کنم. ایشون میگن که من نمیخوام شما فکر کنیم، میخوام ببینم چی میدونی اگه ما بیایم تو اونجا.
So he said as we come down lower the ice will melt off the hydraulics.
وقتی پایین‌تر اومدیم اون یخ‌ها از روی بال‌ها
So we can land in the city of Memphis.
که بتونیم در شهر ممفیس لند کنیم، بشینیم.
But I want you to know when we come to Memphis you're going to see fire trucks.
ولی اگه میگفت خلبان میگفت وقتی اومدید بدونید که ماشین‌های آتش نشانی اونجا خواهند بود.
I said fire trucks.
گفتم ماشین آتش نشانی. It means یعنی آتش.
And then he said, and you're going to see ambulances when we land.
و شما آمبولانس‌ها رو هم خواهید دید وقتی ما لند کردیم.
Ambulances.
آمبولانس.
Fire trucks.
ماشین آتش نشانی.
This doesn't sound like a safe landing to me.
من فکر نمی‌کنم این نشست خیلی سالمی باشه.
So I woke up my wife.
برای همین همسرمو بیدار کردم.
I said, honey, you won't believe what's going on here.
نمیتونی باور کنی داره چه اتفاقایی میفته.
We've been having some problems flying today.
ما الان یه سری مشکلات داریم.
But we're going lower.
ولی میخوایم بریم پایین‌تر.
The pilot says it's going to melt the ice off the hydraulics.
میگه که اگر ما بریم پایین‌تر تمام اون یخ‌هایی که روی بالاست آب خواهد شد.
But as we get closer, we're going to see fire trucks.
ولی وقتی نزدیک به زمین بشیم.
We're going to see ambulances on the runway.
ماشین‌های آتش نشانی، آمبولانس رو خواهیم دید.
I said, honey, I'm really concerned about this.
من خیلی نگرانم راجع به این
مطلب. She looked at me and she said, honey, I'm so tired I could care less.
به من برگشت گفتش که اینقدر من خستم اصلا برای من اهمیتی نداره.
She closed her eyes. Went right back to sleep.
چشاشو بست دوباره خوابید.
I looked at her. I said, "Wow, I sure wish I had that right now."
منم بهش نگاه کردم گفتم منم کاشکی این آرامش این همسرمو داشتم.
We landed safely and everything turned out all right.
و ما نشستیم و همه چیز درست در اومد.
The unmistakable peace of God.
اون قول خدا که اونم نمیشکنه.
Look at Joseph.
خدا میخواد به ما بده.
He dies in Egypt.
یوسف در مصر میمیره.
The Bible says they put him in a box.
گذاشتنش توی تابوت.
And they bury him in Egypt.
و توی مصر دفنش کردن.
Genesis begins with creation and it ends with a coffin.
پیدایش با خلقت شروع میشه و با تابوت این کتاب تموم میشه.
And the phrase that you will read more in the book of Genesis than any other phrase is this: and he died, and he died, and he died, and he died, and he died. Creation, coffin.
در تمام طول کتاب پیدایش که بخونید اسمها رو زیاد میبره ولی میگه این مرد، این مرد، این مرد، این مرد، این مرد و آخرش تابوته.
But then God brought a new man on the scene.
ولی خداوند یک مرد جدیدی رو وارد زمین کرد و اسم او موسی بود.
100 years later here comes Moses.
100 years?
Yes.
100 سال بعد مردی آمد به نام موسی.
And Moses stands before Pharaoh and he says we are leaving.
و موسی اومد به فرعون گفت ما اینجا را ترک خواهیم کرد.
He says this is the day of the Exodus.
امروز روز خروج قوم اسرائیل.
Pharaoh says you're not leaving.
فرعون گفت نه شما نمیرید.
Moses says we're leaving and everybody's going.
موسی گفت نه ما میریم همه با ما میریم.
Pharaoh says you can go but you got to leave the children.
فرعون گفت نه شما برید ولی بچه‌هاتون رو بذارید.
Moses says I don't think you understand everybody's going.
موسی گفت فکر نمی‌کنم تو بفهمی هممون میریم.
In fact I'm so sure about it there's not going to be one hoof left behind when we leave.
One hoof. What is hoof?
Hoof of a horn on a cow.
Oh, that's good.
That's right. All not right. one that's what he said, not one hoof. Not one horn.
حتی یک شاخ گاومون هم اینجا نمیذاریم. Wow.
He said we're all leaving. All of our children leaving. All of our animals are leaving.
همه ما میریم، بچه‌هامون هم میریم، شاخ گاوامون هم برمی‌داریم میریم.
So here is the Exodus, a big red letter day.
امروز روز خروج ما از مصر.
When God had spoken to Abraham, he said, you're going to be 400 years away, but I'm going to bring you out.
خداوند موقعی که به موسی صحبت تو ابراهیم right?
yes.
به ابراهیم صحبت کرد گفت 400 سال دیگه خواهد بود ولی شما را بیرون خواهم آورد.
So 400 years later here they are, they're all on their way out of Egypt.
و 400 سال بعد همان گونه که خدا به ابراهیم قول داده بود بچه‌های خدا دارن از مصر میان.
Now I want you to get the picture.
و میخوام این تصویر رو بگیرید.
Nearly 2 million people.
نزدیک به 2 میلیون نفر خارج شدند.
Are leaving Egyptian bondage.
دارن از بندهای اسارت مصر آزاد میشن.
When they went to Egypt, there were only 70 of them.
وقتی وارد مصر شدند توسط یعقوب و پسراش 70 نفر بیشتر نبودند.
Now there's nearly 2 million of them.
الان نزدیک به 2 میلیون نفر هستند.
And they're on their way out of Egypt.
ولی دارن از مصر خارج میشن.
Now they haven't gone very far, and Moses turns to one of his lieutenants.
ولی هنوز که زیاد دور نشده بودن فرعون برمیگرده به یکی از خادمینش میگه.
This is what he says.
اینجوری میگه.
Do we have Joe's bones?
آیا ما is Moses said that or Pharaoh said?
Moses. Yes.
موسی موقعی که زیاد دور نشده بودن برمیگرده به یکی از کسایی که همراهش بودن خادمینش میگه که آیا استخونهای یوسف رو با خودمون داریم یا نه.
In Exodus chapter 13 verse 17 he says who has Joseph's bones.
در فصل 13
chapter 13 verse 17
خروج میگه که کی استخوانهای یوسف رو داره.
He says if we've got Joe we can go.
ما جو رو داریم. Let's go. یوسف رو داریم. پس بریم. یعنی داشتن. یوسف رو داریم. بریم.
If we don't have Joe, we can't go.
اگر یوسف رو نداریم، نمیتونیم بریم.
And so he sends a lieutenant in there looking for the box that contains the bones of Joseph.
همین یه نفر رو فرستاد بره ببینه که آیا اون تابوت با همراهشون هست یا نیست.
This is a passage that many people don't pay attention to.
این یک قسمت یه آیه ای که خیلی‌ها توجه بهش نمی‌کنن.
The Bible doesn't say who was that went in to get the box that contained the bones of Joseph.
کلام خدا نمیگه کی بود رفت که ببینه اون جعبه یا تابوت کجاست.
But don't think for one Iranian second that they left him behind. Don't think for one second they left him behind. They brought Joe out.
Okay.
Yes, they brought Joe out.
هیچ کس برای یک لحظه هم فکر نکرده بودن که یوسف رو جا بذارن و بیان بیرون.
And so now they get the box that contains the bones of Joseph.
برای همین اون تابوت رو که حامل استخون‌های یوسف بود
و خود بود. They begin to carry Joseph out.
میخوام توجه کنید که اونها یوسف رو خارج کردن از مصر.
Now the Bible doesn't tell us where they put him.
کلام خدا نمیگه اون رو کجا گذاشتن.
I have a hard time thinking they kept Joseph at the back of the line of 2 million people.
من فکر میکنم یوسف رو تو عقب اون 2 میلیون نفر داشتن حمل میکردن.
I think they brought him all the way to the front.
یعنی نبود این عقب. فکر میکنم آوردنش جلوی صف.
Now I want you to see Moses and Joseph leading them out of Egypt.
من میخوام ببینید که حالا موسی و یوسف دارن ملت رو و
How long did they carry the box that contained the bones of Joseph?
چند وقت فکر میکنید اون جعبه رو با خودشون حمل کردن؟
At least 50 years.
حداقل 50 سال.
You say, James, I don't believe it.
من باور نمیکنم چی.
I'll prove it to you.
ولی بهت ثابت میکنم.
At the end of Joshua chapter 24,
در آخر یوشع فصل 24
The Bible says that they buried Joseph in Shechem.
Yes. در میگه که یوسف را در شکیم دفن کردند.
How can you bury him in Shechem unless you brought him with you?
چجوری میتونی اون یوسف رو بیاری در شکیم که با مصر خیلی فاصله داشت، تو کنعان بود، اونو اونجا دفن کنی مگر اینکه با خودت آورده باشی؟
They were 40 years in the wilderness.
40 سال داشتن توی بیابون میچرخیدن.
So they carried him the whole time in the wilderness wandering.
وقتی داشتن تمام سرگردان بودن اون 40 سال، یوسف هم با خودشون حمل میکردن.
Now what did they do in the wilderness wanderings?
وقتی که توی بیابون بودن چیکار
میکردن؟ They buried people every day.
خیلی از مردم رو خاک کردن اونجا.
An entire generation died in the wilderness.
تمام یک نسلی از افرادش
مردن. God is raising up another entire generation in the wilderness.
و خداوند در بیابان یک ملت تازه‌ای به قوم خودش داد.
Joseph went through the Red Sea.
یوسف از دریای سرخ رد شد.
Joseph was at Mount Sinai.
یوسف در کوه سینا بود.
Joseph was there when the water came out of the rock.
یوسف جایی بود که موسی آب را از صخره خارج کرد.
Joseph went through the River Jordan.
یوسف از رودخانه اردن رد شد.
He went by Gilgal and Jericho.
در جلجال و اریها یوسف بود.
He was there when the sun stood still.
و موقعی که یوشع دستور داد و خدا آفتاب رو متوقف کرد، یوسف اونجا بود. و تا تمام جنگ ها خاتمه پیدا کرد، بعد یوسف را در شکیم خاک کرد.
And who did they bury him next to?
کی چه کسی رو بغل یوسف دفن کردند؟
They buried him next to Jacob.
او را بغل یعقوب.
Here is the whole point. What God starts in his life, your life, he's going to finish in your life.
یه نکته رو میخوام بدونید. کاری رو که خدا در زندگی شما شروع کرده به کمال میرسونه و تمام میکنه.
Joseph had faith beyond the grave.
یوسف ایمانی ماورای قبر خودش داشت.
Those bones did not rattle. Those bones laughed all the way to Canaan.
اون استخوان‌های او نمی‌لرزیدند، بلکه استخوان‌های او تا آسمان می‌خندیدند.
There was more faith in the bones of Joseph than there were in the feet of the Israelites.
در استخوان‌های یوسف انقدر ایمان بود که از پاهای قوم اسرائیل قوی تر بود.
That generation would die, but God would lead a new generation in, and here goes Joseph with them.
تمام اون قوم که از سن یوشع و کالیب بودند مردند، ولی استخوان‌های یوسف با بقیه یک ملت تازه وارد کنعان شد.
You see, God had a man in that generation to challenge them to believe God for awesome things.
خدا داره می‌گرده دنبال کسای مردانی که زنانی که باور میکنن که خدا میخواد کارهای عظیم تو زندگی ما بکنه.
Now when Joseph was dying, he made his family members promise that when they left, they would take his bones with them.
و توجه کنید که یوسف قبل از مردنش به تمام خانواده‌اش گفت که من استخون‌های مرا حتما با خودتون بیرون ببرید.
Think about that for a moment.
یه مقدار فکر کنید راجبش.
I don't know of many dads who would say to their children, by the way, if you move to another state, you got to dig me up and take me with you.
فکر نمی‌کنم هیچ پدری به بچه‌هاش بگه اگر از این ایالت هستید، من اینجا فوت کردم، به ایالت دیگه رفتید، منو بکنین از خاک بیارین بیرون با خودتون ببرید در اونجا دفن کنین.
But Joseph said, when you leave,
ولی یوسف گفت وقتی شما میرید
I'm on the truck with you.
منم در اون کاروان با شما خواهم بود.
When you leave, I'm going with you.
وقتی میرید من با شما هستم.
And they went and he went all the way to Shechem.
و همه اونها رفتن تا شکیم رسیدن.
Now why did Joseph make his family members promise that when they left they would take him with them?
چرا فکر میکنید یوسف از اونها قول گرفت که حتما او رو با خودشون ببره؟
I mean why it's such a strange request.
خیلی عجیب، این تقاضا یه ذره عجیب غریبه.
The answer is simply this. He wanted to be a part of what God was doing whether he was dead or alive.
او میخواست که جزء کاری که خدا داشت انجام میداد باشه، چه زنده باشه چه مرده باشه. هللویا.
Can you say today, God, I want to be a part of what you're doing today, whether it's easy or hard?
آیا میتونید به خدا بگی من میخوام جزء کار تو باشم، چه ساده باشه چه سخت باشه؟
No wonder Joseph could be used by the Lord.
زیاد قابل تعجب نیست که خدا یوسف به وسیله خدا استفاده شد.
A lot of people start, but not very many people finish.
خیلی از افراد شروع میکنند ولی تموم نمیکنند. کار را که کرد. Okay, thank you.
And God is looking for people today who say, "Lord, I want to be a part of what you're doing in the earth today."
خیلی از ما میخوایم بگیم که خداوند میخوام به اون کاری که توی دنیا داری انجام میدی منم میخوام شریک باشم.
And God's looking for people here today who want to be a part of what God is doing in the earth.
همونجوری که یوسف گفت خدا داره میگرده دنبال شماها که همچین حرفی رو به او بزنید.
When I was 21 years young, I was reading the story about Sir Edmund Hillary.
وقتی من 21 ساله بودم کتابی رو میخوندم به نام از سر
Edmund Hillary.
Edmund Hillary.
Edmund Hillary is the first one who climbed Mount Everest in the Himalaya Mountains.
Edmund Hillary شخصی بود اولین شخصی بود که روی کوه اورست رفت.
And he was born in Auckland, New Zealand.
در نیوزیلند آکلند نیوزیلند به دنیا آمد.
Now he wasn't a mountaineer and he wasn't an explorer.
Was or wasn't?
Was not.
اصلا کوهنورد نبود و حتی این که می‌خواست بره یه جای دیگر اصلا تو فکرش نبود.
He was a farmer.
یه کشاورز بود.
But in his heart was Everest.
ولی در قلبش کوه اورست بود.
Now Everest is the tallest mountain in the world.
اورست بلندترین کوه دنیاست.
It's a little taller than these beautiful rolling mountains in Northern California.
یه ذره بلندتر از کوههای تپههای کالیفرنیا است.
And so in 1952 he tried to climb Mount Everest and he failed.
سال 1952 سعی کرد که به قله کوه برسه ولی نتونست.
So he came back and he held a press conference.
برگشت و خبرنگارا رو دعوت کرد.
And the people laughed at him.
و بهش خندیدن.
They said, "Edmund Hillary, you're never going to do it."
بهش گفتن Edmund Hillary, تو اصلا نمیتونی این کارو بکنی.
Everybody who's ever tried has failed.
خیلی ها سعی کردن، هر کی سعی کرده شکست خورده.
And he had a large picture on the wall at the press conference.
ولی در اون جایی که خبرنگارا اومده بودن، تصویر اورست بود.
And he said, "I want you to look how big Mount Everest is."
میخوام ببینید که چقدر این کوه بزرگه.
He said, "I want you to look how tall it is."
میخوام ببینید که چقدر بلنده.
But Mount Everest stopped growing a long time ago.
اما کوه اورست خیلی وقته که از رشدش استاپ کرده، نرفته.
I haven't stopped growing yet.
ولی من هنوز دارم رشد میکنم.
He said, "A year from today, I will climb to the top of Mount Everest, and I will hoist the flag, and I will stand where no one has ever stood before."
سال دیگه من میرم بالای این کوه و اون پرچم رو میزنم و اون بالای کوه که هیچ کس تا به حال انجام نداده.
And a year later, to the exact day, May 29, 1953, Edmund Hillary climbed to the top of Mount Everest, and he stood where no one had ever stood before.
سال بعد همچین کاری رو انجام داد، رفت بالا و اون پرچم رو بر سر قله کوه زد.
When I read that story, that so inspired me.
وقتی من این داستان رو خوندم خیلی تشویق شدم.
And so over the years, I prayed for him.
از سالهای از 21 سالگی تا سالهای بعد برای ایشون دعا
می‌کردم.
دعا می‌کردم خدای اون کاری که در زندگیش کردی.
You know, if God can save us, he can save anybody.
اگه خدا میتونه ما رو نجات بده، همه رو میتونه نجات بده. آمین.
Sometimes we have this idea that they're harder to reach than we are.
ما فکر می‌کنیم بقیه یه ذره سخت‌تر از ما هستن که نجات پیدا کنن.
If God can save us, he can save any nation in the world.
اگه خدا میتونه ما رو نجات بده، همه ملت‌ها رو میتونه نجات بده. آمین.
So I began to pray for him.
ایرانی ها. آمین.
So I began to pray for him.
That's what is
it? I began to pray for him.
For him.
Yes.
Okay. من شروع کردم براش دعا کردن.
So in August of 2007 I sent him an email.
و در سال 2007 براش ایمیل فرستادم. He was alive at that time?
Yes.
Okay. سال 2007 برای این آقای کوهنورد من ایمیل فرستادم.
And I said, if I could have 15 minutes with you, I will stop what I'm doing, I'll get on a plane, I'll fly to Auckland, New Zealand for 15 minutes.
اگه به من 15 دقیقه بدی، من همین امروز سوار هواپیما میشم، میام سراغ تو، میخوام باهات صحبت کنم.
And I realized that may sound awfully extreme.
و فکر کردم خیلی هم سوالم خیلی عجیب غریبه.
But I have done that more times than you and I can imagine in this room today.
ولی از این کارا زیاد کردم. اگه هر چی فکر کنید من از این کارا کردم.
The greatest currency in the world is relationship currency.
بزرگترین اون سرمایه شما سرمایه رابطه هاست.
It's relationships that move the kingdom of God forward.
اون رابطه هاست که ملکوت خدا را به جلو میبره.
Amen. And so I wrote and I said, if I could have 15 minutes, I'm going to come to see you.
من بهش گفتم اگه 15 دقیقه فقط به من بدی من همین الان بلند میشم میام تو رو میبینم.
So his assistant wrote back and said, are you really serious? 15 minutes?
او به من گفت فکر میکنی 15 دقیقه آیا خیلی جدی هستی میخوای؟
I said, if you'll give me 15 minutes, I'm coming.
اگه 15 دقیقه به من بدی من همین الان میام.
So another note came back and said, well, how about August 31st, 2007?
Is that him?
That is him. Yes, I'm going to say something about him in just a moment. Yeah, that's him.
Wow.
Yeah, that's him. Yeah, that's... I'm hanging out with him. Yeah,
hallelujah.
So August 31st.
Let me touch you at least I touched him.
August 31st, 2007, I went to see him.
2007, این آقا رو در آگوست رفتن دیدن.
And I didn't just spend 15 minutes. I spent about two and a half hours with him.
You cheated him.
No, he offered. Oh, I took advantage
of it. من به جای 15 دقیقه دو ساعت و نیم باهاش حرف زدم.
When favor's high, labor's low.
Yes. وقتی احسان خدا، رحمت خدا بالا، زحمت کمه.
And it was a wonderful time.
خیلی وقت عالی باهاش داشتم.
And we had an incredible prayer meeting in his kitchen.
و در آشپزخونه‌اش چه با هم دعایی کردیم.
You know, we have this idea that God wasn't doing much until we showed up. We have this idea that God's not doing much until we show up.
Okay. ما فکر می‌کنیم که خدا هیچ کاری نمیتونه بکنه تا اینکه ما وارد صحنه بشیم.
But God's already at work before we ever get there.
خدا داره الان خیلی کارا میکنه قبل از اینکه حتی ما به اونجا برسیم.
A few months earlier, God had revealed a vision to Sir Edmund Hillary in the name of Jesus Christ.
خداوند به خود آقای هیلری یه دونه رویایی داده بود چند ماه قبل از اینکه به اونجا
برسیم. And you know the Lord's doing that in the Muslim world today.
خداوند داره این رویاها رو به مسلمانای دنیا داره نشون میده.
He's revealing himself throughout the entire Muslim world.
خداوند داره از طریق رویا و خواب خودش رو به مسلمان‌های دنیا نشون میده. ما با هم در آشپزخونه ایشون یه دعای خیلی قوی داشتیم. و یکی از دوستامو دعوت کردم بیاد با ما دعا بکنه.
His name is Peter Mortlock and he's in this picture over there in the kitchen there.
آقای پیتر تو اون عکس دست راستی هست.
Peter lives in Auckland, New Zealand.
این آقای پیتر تو نیوزیلند زندگی میکنه.
And pastors an amazing church there.
و شبان یک کلیسای بسیار عالی.
So I called Peter. I said, Peter, I'm coming to Auckland.
من به پیتر گفتم که دارم میام به شهر آکلند.
He says, Why are you coming?
گفت برای چی داری میای؟
I said, I'm going to go see Sir Edmund Hillary.
گفت میخوام برم آقای هیلری رو ببینم.
He said, You are not going to go see Sir Edmund Hillary.
گفت فکر نمیکنم بتونی اون رو ببینی.
I said, I am. I'm going to go see him.
من میرم اون رو میبینم.
You're not going to go see Edmund Hillary.
گفت نه نمیتونی هیلری رو ببینی.
You're joking with me.
داری با شوخی میکنی.
I said, I'm really not.
گفتم نه شوخی
نمیکنم. He said, You know, he's on the back of our $10 bill. He said, James, I grew up looking at his picture on the back of a $10 bill.
میگه که آقای شبانه گفته بابا این خیلی شخص معروفیه. اسمش روی پشت عکسش روی اسکناسای 10 دلاری ما در نیوزیلند کشیده. تو چجوری میخوای بری اونو ببینی؟
I said, Peter, I'm calling you because I want you and your wife to go with me.
من برای همین بهت زنگ زدم که تو همسرت بیاید این آقا رو ببینی.
Because this man needs a church home.
برای اینکه این آقا احتیاج به یک کلیسای
this
محلی داره.
This is not about just hanging out. This is a man who needs the Lord.
Hallelujah. Oh, he wasn't a believer.
Go ahead and I'll finish
amen,
the story.
Amen. Whoa. Whoa. Getting... Sorry about that. Wow. من میخوام تو بیای که این آقا وارد ملکوت خدا بشه.
And I said, I need you and your wife to come. He need a church.
من میخوام تو همسرت بیاین چون آقا احتیاج به یک کلیسا داره.
And so before we hung up the phone, Peter said, Are you really coming to Auckland?
دوباره روی تلفن بود. گفت واقعا داری میای؟
Are we really going to go over there and see
him? آیا واقعا میریم آقا رو ببینیم؟
I said, If you'll pick me up at the airport.
من گفتم من از فرودگاه بردار ببین.
So we went over and spent about two and a half hours there.
ما اونجا دو ساعت و نیم با این آقا بودیم.
It was an incredible time with him.
بسیار وقت عالی داشتیم.
And God was doing a work in his life.
و خداوند در زندگی او عمل کرد.
And while I was there, I asked him a number of questions. And from this interview, I did a whole book on lessons learned from Edmund Hillary.
و درسایی رو که من داشتم که باهاش صحبت میکردم بهش گفتم من چه درسایی از زندگی از شما یاد گرفتم که بوک کتابایی نوشتن که بر اساس زندگی شما و تعلیم شما بوده.
This was the last interview that he granted before he died. Within 90 days he'd be gone.
Wow. این آخرین مصاحبه ای بود که به شخصی داده بود که یعنی به ایشون داده بود بعد از اون 90 روز بعد از این تاریخ ملاقات ایشون فوت کرد.
He was 88 years old.
88 سالش بود.
And I said, Edmund Hillary, I'm in a different phase of my life. I want to get as focused as I possibly can.
به هیلری گفتم، ادمن هیلری گفتم که من الان یه قسمتی از زندگیم هستم که باید خیلی متمرکز باشم.
I said, would you help me to get as focused as I can in this next season of life?
گفتم میتونی کمکم کنی که در این فصل جدید زندگی من خیلی متمرکز باشم.
And so we were sitting in his family room, enjoying one another's company.
بعد از اون نشسته بودیم توی اتاق نشیمنشون و داشتیم از یکدیگر لذت
می‌بردیم. He sat there about a moment and then he answered the question.
بعد از یه دقیقه جواب منو داد.
And I hope you capture the spirit of it today.
و دعا می‌کنم که شما این رو درک کنید.
If you only do what others have already done.
گفتش که اگر شما کاری را که مردم قبلا انجام دادن انجام دهید، احساس شما درست مثل همان احساسی خواهد بود که آنان داشتند.
But if you dare to do something that no one else has ever done.
کاری را بکنید که کسی هرگز انجام نداده.
Then you have a satisfaction that no one else has ever
had. در این صورت احساس زیبایی برگردونید.
And when you're choosing your life's project.
احساس زیبا و عجیبی خواهید داشت که هیچ کس تا به حال نداشته. گرفتید عزیزان؟ من ترجمه رو نخواستم خراب کنم.
And then when you're choosing your life's project, if there's no fear involved, you'll become bored with it and you won't finish what
next
you began.
Next one, please. وقتی که یک پروژه ای را انتخاب میکنید که انجام بدید، اگر ایجاد ترس نکنه، در آن صورت خسته کننده خواهد بود و نمیخواهید آن را تمام کنید.
So whatever it is you're going to do, start right now.
اگر تصمیم گرفتید که کاری رو بکنید، اصلاً به عقب نندازید، همین الان شروع کنید.
So he said, if whatever we're going to do, let's start right now.
ایشون به من گفت اگر کاری رو می‌خوای شروع کنی، همین الان بکن.
And he said, if we only do what others have done, we'll only feel what others have felt.
میگه اگر یه کاری رو که همه کردن بکنی، همون احساسی که همه دارن خواهید داشت.
But if we'll do something that no one else has ever done, we'll have a satisfaction that no one else has ever
had. ولی اگر کاری رو انجام بدی که هیچ کس انجام نداده، احساسی خواهید داشت که هیچ کس توی دنیا نخواهد.
So what is our Mount Everest?
پس الان کوه اورست ما چیه؟
Our Mount Everest is the Great Commission.
برای ما اون کوه اورست دستور بزرگ خداونده.
It is the mountain that no one has ever climbed.
یک کوه بلندیه که هیچ کسی نتونسته تا به بالاش.
But I believe this generation can climb the mountain of the Great Commission and we can finish it.
آمین. من مطمئنم و که خدا میخواد این دستور در این نسلی که ما هستیم به کمال برسه.
I believe that we can put the cross of Jesus Christ on the roof of the world and we can declare that he is the king of glory.
ما میتونیم که صلیب خداوند رو در بالاترین نقاط دنیا بگذاریم و بگیم که عیسی مسیح شاه شاهان و پادشاه آسمان و زمینه.
But all of us have a role in that goal.
ولی در اون هدف همه ما یک نقش مهمی داریم.
And we have to take ownership of the role that God has for us to achieve that goal together.
و میبایست این مالکیت، این حق مالکیت این نقشه رو که خدا داده ما بگیریم و قبول کنیم که مال ماست.
Would you stand with me?
خواهش می‌کنم بایستید.
As our heads are bowed and our eyes are closed.
سرها رو خم کنیم و دعا کنیم.
I believe I've shared what the Lord laid upon my heart to share.
من فکر می‌کنم هر چیزی که خدا بهم گفته بود امروز به شما در میون بگذارم کردم.
I don't know what's going on in your world, what's going on in your life.
من نمی‌دونم تو زندگیتون چی داره می‌گذره و توی دنیایی که هستید دور و برتون چی می‌گذره.
But God has something divinely specific just for you.
ولی خداوند امروز یک برنامه مخصوصی برای شما داره.
And we have to just reach out and by faith grab it.
فقط باید دستتون دراز کنید و با ایمان اون هدف رو بگیرید.
And take ownership of that in our life.
و اون رو مال خودتون بکنید.
So heads are bowed and our eyes are closed in this service. This is a very sacred moment.
اینجا الان یک موقع زمان بسیار عالیه در حضور خداوند.
Those of us here and those of us who are watching by internet.
اون کسایی که اینجا هستید و اونهایی که دارید از طریق تلویزیون نگاه میکنید.
Joseph had to come to a place in his life that he was willing to trust God.
یوسف به جایی رسید که میبایست خدا رو اعتماد کنه.
And he finished victoriously.
و او با پیروزی تمام کرد.
And that's the same for you and me today.
و این برای شما و من امروز انجام خواهد شد.
You're here today, you say, James, that's in my heart.
اومدی میگی خداوند اینم تو جیمز اینم تو دل من هست.
I really want to take ownership of what God has planned
for
me. من
میخوام آن چیزی رو که خدا برای من داره امروز دریافت کنم.
I really want to find my part, find my role in it.
من میخوام نقش خودم رو تو این کار بزرگ خدا پیدا کنم.
And if when I count to three, if you can say with integrity, God, reveal that role to me. I want to take ownership of it. When I count to three, I'm going to ask you to lift your hand and just keep it up.
من میخوام از شماره یک دو سه بشمارم. وقتی میشمارم از خدا بخواین و او همین الان بهتون مکشوف خواهد کرد که نقش شما در این نقش الهی چیه که میخواین شما اون را نقد کنید و مالکیتشو بگیرید.
1, 2, 3 If that's you, just lift your hands. Keep it up. My hand is up. As our heads are bowed and our eyes are closed, just in our own way, I'm going to ask you just to pray to the Lord and ask the Lord to help you to take ownership of what God has put in your heart.
الان چیزی رو که خدا داره تو قلبتون میذاره رو نقد کنید و مالکیتشو بگیرید. بگید مال منه و من حتما آن رو انجام خواهم.
Dear Heavenly Father, we pray today that you would help us to take ownership of what you have put in our heart.
پدر آسمانی آن مطلبی رو که الان تو قلب تک تک ما گذاشتی نقد می‌کنیم، مالکیتش رو می‌گیریم.
That you would reveal it to each of us and to every one of us.
و دعا می‌کنم که آن رو به ما کاملا مکشوف کنی.
And Lord, by faith, we want to start it and we want to finish it.
و می‌خوایم با ایمان شروع کنیم و با ایمان تموم کنیم.
Lord, let it be fulfilled in our lives and in our lifetime.
بذار خداوند این چیزی رو که نشون دادی در زندگی ما و در زمان زنده بودنمون انجام بشه.
Now, can we just take a moment, lay a hand on somebody's shoulder, and just take a moment to pray for one another today?
اگر لطف کنید به بغل دستیتون دستونو بذارید رو شونش و براش دعا کنید.
In your own way, in your own words, would you just take a moment and pray for the person on your left?
براش دعا کنید. طلب برکت کنید و بگید اون چیزی رو که خدا امروز گذاشته تو قلب او نقد بشه.
Thank you, Lord.
بذارید اون چیزی رو که خدا نشون داده نقد بشه. برای همدیگه دعا کنید. برای همدیگه. این خداوند آن چیزی رو که الان گذاشتی تو قلب برادر خواهر کسی که دست راسته شاید همسراتون هستن انجام بشه انجام بشه انجام بشه. خداوند قلب شما رو لمس کرده، چیزایی رو داره میگه. این خداوند من مالکیتشو میگیرم، نقد میکنم، بهت قول میدم برام مکشوف کن، قول میدم به کمال برسونم، قول میدم مثل یوسف انجام بدم و به کمال برسونم. دعا کنید برای یکدیگر. خداوند برنامه‌های عالی برای تک تکتون داره توی یک مسیر بزرگ، مسیریه که خدا میخواد دنیا رو نجات بده، مسیریه که میخواد ایران و ایرانی رو نجات بده، مسیریه که قول داده به ما. ارمیا 49 رو به یاد بیارید. قول داده تک تک شما ارزشمندی، تک تک شما در این مسیر ارزشمندی و خدا الان داره یک چیز به خصوصی رو تو دل شما از آسمان دانلود میکنه، داره میریزه. بگیم خداوند بر من مکشوف کن، بیشتر مکشوف کن. و حاضرم از همین امروز شروع کنم. از همین امروز I'm saying this start today. از همین امروز شروع کنم.
Pray that you would seal this in our hearts today.
خداوند می‌خوایم این چیزی رو که الان کار گذاشتی مهرش کنی رو قلبای ما و ببندیش.
We pray that you would write this on our hearts.
ما می‌خوایم که همین کلامی رو که تو دلمون روشن کردی در قلب‌هایمون بنویسی.
Lord, help us to step out further than we've ever gone.
بذار خداوند قدم برداریم و انقدر جلو بریم که تا به حال نرفتیم.
Beyond even our own natural ethnicity, beyond that.
ما برای تمام قدرت‌های انسانیمون اجازه بده عمل کنیم.
To reach the whole world for Christ.
تا دنیا رو برای تو بگیریم و به طرف مسیح بیاریم.
Lord, we'll be careful to give you the praise for it.
ما حتما مواظب خواهیم بود که جلال رو به تو برگردونیم و تشکرت کنیم.
In the name of Jesus.
در نام عیسی مسیح. آمین. Yeah.